به این پدر بزرگا دو سه تا نکته رو توصیه بکنم. نکته اول اینه که حتما یک مشاور خبره پیدا بکنن، ارتباط گیری کنن با مشاور. نکته دومی که میتونه به اینها کمک بکنه بحث مطالعه است. اما نکته سومی که وجود داره اینه که ما توی وسواس یکی از توصیه هایی که داریم میگیم باید این بچه ها چون فکرشون درگیره موضوع میشه، یعنی که آیا اینو شستم، آیا حالا پاک شد یا نشد، دوبار بشورم، پنج بار بشورم، ده بار بشورم، چون ذهن اونا درگیره موضوع هست، ما باید ذهنشون رو درگیر یک موضوعات جایگزین بکنیم. یعنی چی؟ یکی از کار اینه که فعالیت های اینا رو باید بیشتر، شاید خودشون هم تجربه کردن، میگن مثلا جایی میریم اینجوری نیست، مثلا رفتی مهمونی اینی که بره خیلی دستشو بشه میره مثلا دو بار میشه نه ده بار. چرا؟ چون بچه های دیگه منتظرش هم میخوام بیان باز کنن. بگم میخوام بگم که یه مقداری مشغله هاشون رو بیشتر بکنن این بچه ها رو در محیط خونه. نکته چهارمی که باید بهش توجه بکنن اینه که اینها رو نباید بعد نصیحتی ورود پیدا کرد برای اصلاح کارشون.
لاف کم زن که نبیند رخ خورشید جهان، چشم خفاش که از دیدن نوری کور است، یارب این پرده پندا که در دیده ماست. باز کن تا که ببینم همه عالم نوره.
سپاسگزاریم از حجت الاسلام تراشیون، کارشناس محترم برنامه، و همچنین از شما که امروز هم با ما همراه بودید. ایام با کامتان و بدرود.
خود را هویدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در...
خداوند یار و نگهدارتان، دعوت میکنیم با همکاران ما در بخش نوروزی همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندهای ارجمند، عزیزان همراه برنامه‌های رادیو دری، بسیار سپاسگزاریم از همکارانمان در بخش صبحگاهی. از این لحظه این جانب سید داود حسینی به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با بخش نیمروزی برنامه‌های رادیو دری. امیدواریم آنچه تقدیمتان می‌شود مورد توجه و استفاده تان قرار بگیرد. بعد از اعلام برنامه‌ها در ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان، همکارانم اولین بخش خبری نیمروزی را به سمعتان خواهند رساند. در ساعت 1:50 به وقت افغانستان، علاقمندان برنامه گلچین موسیقی می توانند این برنامه را بشنوند. در ساعت 2:20 برنامه شاهنامه پخش می شود. برنامه داستان‌های تمثیلی در ساعت 2:35 تقدیم علاقمندان خواهد شد. بعد از آن برنامه انعکاس را می توانید بشنوید در ساعت 2:50 به وقت افغانستان. در ساعت 3:25 برنامه ما می توانیم پخش خواهد شد و بعد از آن شنونده برنامه در مسیر دانایی خواهید بود در ساعت 3:40. در ساعت 4 به وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها را همکارانم به سمعتان خواهند رساند. و بعد از بخش خبری ساعت 16 برنامه قرآنی در وادی نور پخش می شود در ساعت 16:10. بعد از آن همکارانم در برنامه زنده روی موج جوانی این برنامه را در ساعت 17:00 تقدیمتان خواهند کرد. برنامه انیس تنهایی در ساعت 17:45 تقدیم علاقمندان به کتاب و مطالعه خواهد شد. در ساعت 18:00 به وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید و ایران در آینه هفته عنوان برنامه بعدی است که در ساعت 18:45 پخش می شود. در ساعت 19:00 برنامه گزارش ویژه را خواهید شنید و در ساعت 19:10 برنامه پند پیران تقدیمتان می شود. همگام همراه با خورشید، همگام با ولایت عنوان برنامه بعدی است که در ساعت 19:30 پخش خواهد شد و آخرین بخش خبری را هم می توانید در ساعت 19:35 به وقت افغانستان بشنوید. امروز از آن مغرب به افق کابل در ساعت 57:30 به وقت افغانستان خواهد بود. امیدواریم برنامه هایی که همکارانم در نظر گرفتند و تقدیم شما عزیزان شنونده خواهند کرد مورد توجه و استفاده ایتان قرار بگیرد و انشاءالله شما نیز همراهیتان را از ما دریغ نکنید. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان است. همکارانم آماده هستند که اولین بخش خبری نیمروزی را به سمع شما عزیزان برسانند.
انتقاد از تشدید حملات طالبان در افغانستان. واگذاری مسئولیت امنیت دانشگاه‌های خصوصی کابل و وزارت داخله. و تأکید دانش بر پایان دادن به محرمانه بودن اسناد دولتی. با نام و یاد خداوند مهربان و سلام و درود محضر شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. من زکریا حسینی هستم، با اتفاق همکارانم در بخش خبر رادیو دری خدمتتان هستیم با تقدیم سرویس خبری این ساعت. امیدوارم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. رئیس سابق امنیت ملی افغانستان تشدید حملات گروه طالبان در مناطق مختلف این کشور را برای کسب قدرت دانست. با گزارش خبرگزاری تسنیم، رحمت الله نبیل روز شنبه در سخنانی گفت گروه طالبان با تشدید حملات در مناطق مختلف افغانستان به دنبال کسب قدرت است و با جذب سیاسیون این کشور برای تشکیل دولت موقت تلاش می کند. رئیس سابق امنیت ملی افغانستان افزود قربانیان اصلی خشونت ها و جنگ ها در افغانستان مردم هستند. بنابراین تصمیم گیرنده آینده این کشور هم باید مردم باشند. در همین حال اسماعیل خان وزیر سابق انرژی و آب افغانستان هم گفت مذاکرات صلح بین الافغانی با طالبان در 2 ماه گذشته هیچ پیشرفتی نداشته است. این در حالی است که طالبان روز شنبه با متهم کردن دولت افغانستان به تخریب روند صلح این کشور مدعی شد. دولت افغانستان از تحول اخیر انتخاباتی در آمریکا برای تخریب روند صلح استفاده می کند و تلاش دارد تا با ارتباط با دولت جدید آمریکا سبب بقای اشغال و دوام جنگ شود. این در شرایطی است که گروه طالبان حملات خود را به مناطق مختلف افغانستان تشدید کرده است. مذاکرات صلح افغانستان بین دولت و طالبان برای پایان جنگ و درگیری در این کشور که از 12 سپتامبر در قطر آغاز شده به بن‌بست رسیده و طرفین تاکنون به هیچ گونه توافقی دست نیافتند. وزارت داخلی افغانستان برای مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی ضرب الاجل تعیین کرد که تا 48 ساعت آینده امنیت خود را به اداره محافظت عامه واگذار کنند. اداره محافظت عامه در چارچوب وزارت داخله با هزاران مأمور امنیتی در سراسر افغانستان تأمین امنیت تأسیسات عمومی را به عهده دارد. تارکاریان سخنگوی این وزارت خانه گفته اجرای این ضرب الاجل الزامی است و مؤسسات تحصیلات عالی کان را اجرا نکنند مسدود خواهند شد. جزئیات بیشتر در گزارش زبیح‌الله قریشی از کابل.
به نام خدا، مسئولیت تأمین امنیت دانشگاه‌های خصوصی کابل پایتخت افغانستان را وزارت امور داخله به دوش می‌گیرد. وزارت امور داخله افغانستان از دانشگاه‌های خصوصی کابل خواسته که مسئولیت تأمین امنیت خود را به وزارت داخله واگذار کنند. پس از تجدید تهدیدهای امنیتی، وزارت امور داخله افغانستان با مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی ضرب الاجل تعیین کرده تا 48 ساعت آینده امنیت خود را به اداره محافظت عامه واگذار کنند. اداره محافظت عامه در چارچوب وزارت داخله با هزاران مأمور امنیتی در سراسر افغانستان تأمین امنیت تأسیسات عمومی را به دوش دارد. طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان میگوید اجرای این ضرب الاجل الزامی است و مؤسسات تحصیلات عالی که آن را اجرا نکنند مسدود خواهند شد.
تعدادی از پانتونا و دانشگاه سی کابل که اینا فعال هستند، همراهشان صحبت شده، تیمای امنیتی صحبت کردند که تدابیری که لازم است و رفع نگرانی که است از این طریق از طریق قرارداد دو جانبه با ریاست محافظت عامه میتونن نیرو رفع بسازن.
سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان اضافه کرد با دانشگاه های خصوصی کابل که فعال هستند صحبت شده، تیمای امنیتی ما با آنها صحبت کرده تا تدابیر و رفع نگرانی که لازم است از طریق قرارداد دو جانبه با محافظت عامه آن را رفع کنند. آریان میگوید گروه های تروریستی تلاش میکنند با حمله به چنین نهادها جامعه را زیر فشار روانی قرار دهند و وانمود کنند که حکومت در تأمین امنیت ضعف نشان داده است. این تصمیم پس از حمله به دانشگاه کابل و دانشگاه میدان وردک صورت میگیرد. خبرنگار رادیو دری کابل.
خب، گزارش زبیح‌الله قریشی بود از کابل. اما برای بررسی بیشتر این موضوع همکارمان آقای قریشی گفتگوی هم انجام داده با محمد یوسف امین‌زاده آگاه سیاسی که در بخش دوم تقدیم حضورتان خواهد شد. ادامه خبرها. معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان از اداره های دولتی درخواست کرد به محرمانه بودن اسناد و برنامه های ادارات عامه پایان دهند و همه اطلاعات مربوط را با مردم در میان بگذارند. با گزارش خبرنگار رادیو دری، دانش در نشست ملی مشارکت و دولتداری باز در ارگ ریاست جمهوری افزود دولت افغانستان در راستای اجرای اهداف دولتداری باز و فراهمسازی زمینه آن گام های زیادی برداشته است. وی گفت مسئولان اداره های دولتی باید برای تطبیق اهداف دولتداری باز قانون دسترسی به اطلاعات را به صورت دقیق و جدی تطبیق کنند. به گفته وی بدون تطبیق این قانون نه شفافیت به وجود می آید، نه پاسخگویی و نه هم زمینه مشارکت عامه تأمین می گردد. معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان دولتداری باز را در راستای تحریک وصفی می کنم. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان دولتداری باز را در راستای تحکیم مشروعیت دولت‌ها و پاسخگویی مداوم به شهروندان یک ضرورت خوان و گفت حکومت افغانستان از نگاه قانونی، حقوقی و ساختاری آماده اجرای اهداف و ارزش‌های دولتداری باز است، اما در مرحله اجرای کردن تعهدات و اهداف باید بیشتر تلاش کند. معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان در این حال گفت افغانستان با نهادی نشدن دولتداری باز فاصله زیادی دارد و باید تلاش بیشتری کند. دانش اهداف دولتداری باز را شفافیت، حسابدهی، مشارکت عامه و استفاده از فناوری عنوان کرد. به گفته وی همه اداره های دولتی باید فراتر از برنامه ملی بیاندیشند و مسئولانه در این راستا برخورد کنند. سرپرست وزارت دفاع آمریکا پنتاگون ادعای رئیس جمهوری این کشور را درباره بازگشت نظامیان آمریکایی تکرار کرد. با گزارش شبکه خبری فاکس نیوز، کریستوفر سیملر سرپرست وزارت دفاع آمریکا دیروز در اولین پیام خود نوشت زمان آن رسیده که نظامیان آمریکایی به خانه بازگردند و به جنگ‌های بی‌پایان خاتمه دهند. در پیام سرپرست وزارت دفاع آمریکا آمده است باید از خطاهای راهبردی اجتناب کنیم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دوشنبه گذشته مارکس بر وزیر دفاع سابق را که بارها درباره خروج سریع نیروها از افغانستان ابراز بیمیلی کرده بود اخراج و میلر را جایگزین وی کرد. ترامپ چند پیش گفته بود نظامیان آمریکایی باقی مانده در خاک افغانستان باید تا کریسمس به خانه بازگردند. با گزارش روزنامه واشنگتن پست، اسپر پیش از اخراجش در نامه محرمانه به قصر سفید نوشته بود در خصوص خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تردید دارد. ترامپ از زمان ورود به قصر سفید بارها ادعای خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان و عراق را مطرح کرده است. مقامات افغانستان همواره خواستار خروج نظامیان آمریکایی از این کشور هستند و ادامه این روند را موجب تشدید ناامنی ها می دانند. اما در شرق افغانستان از وقوع یک انفجار خونین در ننگرهار جلوگیری شد و خبر دیگر این که سرکرده آدم ربایان در ننگرهار بازداشت شده. جزئیات بیشتر این دو خبر در گزارش آصف شینواری از جلال آباد.
از یک رویداد خونین در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار جلوگیری با عمل آمد. طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخله افغانستان گفته است که پلیس توانستند یک موتر را در مربوطات ناحیه نهم شهر جلال آباد کشف و دست آورد. با گفته طارق آریان در این موتر 25 بوجی مواد منفجره، مقدار زیادی از مرمی های سلاح های مختلف النوع و همچنان 5 عدد ریموت کنترل جاسازی شده بود. با گفته سخنگوی وزارت امور داخله قرار بود با این موتر در یکی از نقاط پر ازدحام شهر جلال آباد انفجار داده شود که در صورت تلفات سنگینی به افراد ملکی وارد می گردید. اما سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان نگفته است که با این موتر کسای هم بازداشت شده است یا خیر. از سوی دیگر والی ننگرهار از بازداشت یک سرکرده باند اختطافچیان در ولایت ننگرهار خبر داد. ضیاءالحق امرخیل ناوقت شب گذشته در صفحه تویترش نوشته است که نیروهای اداره امنیت ملی ولایت ننگرهار توانستن اسلم یکی از سرکرده های باند با گفته موصوف خطرناک آدم ربایان را بازداشت نماید. والی ننگرهار گفته است که اسلم در ده ها مورد آدم ربایی و سرقت های مسلحانه دست دارد. ولی ننگرهار همچنان از این اقدام نیروهای اداره امنیت ملی ستایش نموده، گفته است که مجرمین دیگر نمیتوانند از نظر نیروهای امنیتی بدور باشند. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
ادامه خبرها. روابط عمومی قرارگاه حمزه سید الشهدا علیه السلام نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از حمله توپخانه این نیرو به مواضع گروهک‌های تروریستی ضد انقلاب خبر داد. روابط عمومی قرارگاه حمزه سید الشهدا نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه اعلام کرد نیروی زمینی سپاه دیروز مواضع گروهک‌های تروریستی ضد انقلاب را در آن سوی مرزهای شمال غرب ایران هدف قرار دادند که در این عملیات خسارات و تلفات سنگینی به ضد انقلاب وارد شد. در ادامه این اطلاعیه آمده است امنیت ملی و حفظ آرامش و آسایش ملت ایران به ویژه ولایت‌های مرزی خط قرمز نیروهای مسلح ایران به ویژه نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده و در این خصوص هیچ ملاحظه و مرزی را نمی‌شناسد. عناصر مسلح ضد انقلاب روز جمعه گذشته در مناطق سرحدی ولایت آذربایجان غربی در شمال غرب ایران با تعدادی از نیروهای مرزبانی به صورت مسلحانه درگیر شدند. مرزبانان ایران توانستند مانع از نفوذ تروریست‌ها به خاک ایران اسلامی شوند و تلفات سنگین به آنها وارد کنند. اما در درگیری‌های به وجود آمده 3 نفر از مرزبانان جمهوری اسلامی ایران به شهادت رسیدند. وزیر دفاع عراق با رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران دیدار و گفتگو کرد. با گزارش خبرگزاری مهر، جمعه عناد سعدون وزیر دفاع عراق که به تهران سفر کرده است، روز یکشنبه با سردار سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران دیدار و تبادل نظر کرد. این دیدار با هدف گسترش مناسبات دفاعی و نظامی بین ایران و عراق انجام و در آن به مسائلی چون مقابله با تروریسم، استقرار امنیت در منطقه، تبیین راه‌های جلوگیری از بی‌ثباتی در منطقه و بهره‌گیری از تجارب ارزنده و توانمندی‌های فناورانه جمهوری اسلامی ایران در حوزه دفاعی پرداخته شد. وزیر دفاع عراق دیروز وارد تهران شد و با وزیر دفاع ایران نیز دیدار و گفتگو کرد. درباره این سفر همکارمان خانم حسن‌زاده گفتگویی هم انجام داده با محترم غفوری کارشناس منطقه که در بخش دوم تقدیم حضورتان خواهد شد. خیلی سپاسگزارم از اینکه همراه ما بودید. مشروع خبرها به سمتتون رسید. همچنان در خدمتتون هستیم با ادامه این بخش خبری. دعوت میکنم که با بخش دوم هم ما را همراهی بفرمایید، اما قبل از آن مروری دوباره داریم بر سرخط خبرهای امروز. انتقاد از تشدید حملات طالبان در افغانستان. واگذاری مسئولیت امنیت دانشگاه‌های خصوصی کابل به وزارت داخله. و تأکید دانش بر پایان دادن به محرمانه بودن اسناد دولتی. برای دریافت خبرهای بیشتر از افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان میتونین به سایت ما هم سر بزنید با آدرس parstoday.com/dari. با بخش دوم ما را همراهی بفرمایید. خب همانطور که در خبرها هم اشاره شد، وزارت داخله افغانستان برای مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی ضرب الاجل تعیین کرده تا 48 ساعت آینده امنیت خود را به اداره محافظت عامه واگذار کنند. همکارمان زبیح‌الله قریشی در کابل گفتگوی انجام داده با محمد یوسف امین‌زاده آگاه سیاسی و نظر وی را پرسیده. در رابطه با این موضوع دعوت میکنم بشنوید.
محترم محمد یوسف امین زازای، کارشناس مسائل نظامی و سیاسی، به نظر شما دلیل افزایش نامنی ها در کشور به ویژه شهر کابل پایتخت افغانستان چیست؟
ببین این مورد ما بار صحبت کردیم و امید دلیل نامنی های شهر کابل و خوش شهر کابل یک چیز سال بزیاد مهم است که حکومت نتانست در 20 سال با جرائمی که در کتگوری حوال قرار دارن، مثلا راکب افراد مسلح غیر مسئول، زورمنداز، کسانی که معادن ما را چور چپال میکنن، استخراج غیر قانونی و قاچاق میکنن، ایناست. و در کل در مقابل فساد در هر نقش حکومت نتونستن که مبارزه کنن. حتی ما در 20 سال یک چیام ندارم، دلیلی ندارم یا یک شواهد وجود نداره که اونا ثابت ساخته باشه که در مقابل از یا مبارزه جدی اصلاحی ساخته باشه. این یک بخشی نامی کشور است که مردم ناراض ساختند، مردم به اعتماد شدند سر حکومت، فاصله بین مردم و حکومت ایجاد شد و سبب جرائم جنایی دیگری شد، یعنی زاده جرائم جنایی دیگری از قبیل بیزی ها و سرقت ها و اختطاف ها و اینی مسئله شده. این یک مسئله عمده نامی شهر کابل. و دوم مثلا مسئله مخالفین است. مخالفین حکومت که هر گروهی که هست اونا هستن که از این مسئله و از این فرصت ها اونا استفاده کردن و بالاخره به انتحار و انفجار و مینار چسبکی و طلوج افراد و اشخاص و مردم های حکومتی هم اونا دست میزنن. اینی دو علت بسیار عمده نامی های شهر کابل خوشن در شهر کابل.
وزارت امور داخلی افغانستان به تازگی از پوانتون‌های خصوصی خواسته تا امنیت خود را به اداره محافظت عامه این وزارت بسپارند. فکر می‌کنین که به ترتیب امنیت این پوانتون‌ها بهتر تأمین شود؟
من عرض کنم شد که هر اقدامی که صورت می‌گیرد ما اون استقبال می‌کنیم. مگر ما عرض ما چی است که وزارت داخلی کشور به هیچ صورت با کسی که وزیرشان است، مکلفیتایشان است، نهادهای استخباراتی، نهادهای کشفی، اونا در کار خود ناکام هستند. یعنی وزارت داخلی کشور به یک اداره پر از فساد تبدیل شده. هیچ اراده را من در وزارت داخلی کشور، خصوصا در شهر کابل، خصوصا در قماندانی کابل، در ریاست تحقیقات جنایی کابل من نمی‌بینم. من شواهد زیادی دارم که ما سرشان بحث کردیم و پیشکش کردیم. من به شنوندگان محترم خود میگم که من اسنادی دارم، مراجعه کردیم برای قماندان کابل، برای رئیس تحقیقات کابل، برای شخص امرالله خان صالح به واتساپش، به شورای امنیت، به شخص محب اسنادها را دادیم که شما و امرایشان امو تجربه خود شریک ساختیم که شما اینی کارا را باید اصلاحات از بالا شروع میشه، مبارزه از اینجره شما شروع کنید، ولیکن اندکترین اقدام هم اینا نکرد، اندکترین اقدام تا همین لحظه را.
به نظر شما چرا پوانتون ها، نهادهای آموزشی و اماکن مذهبی هدف حملات دهشت افغانانه قرار می گیرند؟
ببینید وحشت، یعنی می خواهم که وحشت در کشور زیاد بسازد، ترویجش هست لیکن زیاد باید بسازد، مردم به اعتماد بسازد، مردم باید بترسانند که مکتب ندن، دست نخوانند. همین دشمنای علم و فرهنگ در 40 سال، نه تنها امسال و یا 20 سال، در 40 سال این طبقه مزره فقط مردم باید در تاریکی ها باید باشند، مردم باید دانسته نشند. ما باید انجینیر نداشته باشیم، ما باید دکتر نداشته باشیم، ما باید کشور ما احتاج و محتاج باشه. اینمی فقط پروسه ایست که کشورهای همسایه خصوصا پاکستان، خصوصا آیستای پاکستان ایرنا را برنامه ریزی میکنن و اینجا توسط افغانهای خائن به کشور و اینا به اهداف خود میرسن و اهداف را تعقیب میکنن.
نیروهای امنیتی چه بکنند تا امنیت تأمین شود و فرزندان این کشور بتوانند مطمئن به دروسشان ادامه بدهند؟
ما تجربه که ما داریم، خاصیت در حکومت، جدیت در حکومت و تطبیق قانون بالای همه یکتان. نیروهای امنیتی کشور ما نیروهای قهری است در مقابل زورمندان، در مقابل قانون‌شکنان، یک مسئله. و مسئله دیگه هماهنگی با چند اداره، کارانواری، محاکم، امنیت ملی، وزارت دفاع، اینا میتونه که قانون تطبیق کنه، اینا میتونه که سبب نامی یا امنیت کشور شود، خصوصا شهر کابل. ما در نیروهای امنیتی دفاعی کشور خصوصا استخبارات و کشف و تارانوالی و محاکم ما هماهنگی را در مقابل مقابله یا مبارزه در مقابل زورمندان، در مقابل قانون شکنان نمی‌بینم. ارگا اینمی هماهنگی به شکل دیدی با وجود بیاید و از نیروهای امنیتی ما به صفت نیروهای قهریه در مقابل از آن استفاده شوند، ما باور دارم که جرائم پایان میشن، ما باور دارم که اعتماد مردم بالای حکومت ما زیاد میشه و بالاخره ما میتونیم که مانی همچو حوادث شد.
همونطور که در جریان هستید، قرار است عمران خان صدر اعظم پاکستان روز پنجشنبه 19 نوامبر در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی به افغانستان سفر رسمی کند. در این سفر پیرامون نقش پاکستان در روند صلح افغانستان و همچنین روابط دو کشور با محمد اشرف خانی رئیس جمهور و سایر مقامات افغانستان گفتگو صورت خواهد گرفت. با تاریخ 25 سپتامبر محمد اشرف خانی رئیس جمهوری افغانستان با عمران خان صدر اعظم پاکستان صحبت نمود و در این ملاقات به اهمیت آتش بس تاکید نموده و از عمران خان هم دعوت کرد تا به افغانستان سفر داشته باشد. محمد عمر داوزه نماینده رئیس جمهوری افغانستان در امور پاکستان در توییتر نوشته که ابتدا رزاق داوود به کابل سفر نموده و سپس صدر اعظم پاکستان سفر خواهد داشت. داوزه گفته تغییراتی در روابط دو کشور پدید آمده، موقف ما اکنون این است که از پاکستان به خاطر مساعد نمودن گفتگوهای دوحه سپاسگزاریم و می خواهیم که پاکستان در برگزاری گفتگوهای حکومت افغانستان و طالبان هم سهولت را فراهم کند. پیش از این همواره مقامات افغانستان از عدم همکاری پاکستان در روند صلح افغانستان انتقاد می‌کردند، اما نماینده رئیس جمهوری افغانستان این بار به خاطر فراهم نمودن سهولت در گفتگوهای طالبان و آمریکایی‌ها از پاکستان سپاسگزاری نموده. پیش از این چندین بار عمران خان گفته بود که زمینه گفتگو بین طالبان و آمریکا را آنها فراهم نمودند. افغانستان انتظار دارد که اسلام آباد نقش خود را در گفتگوهای بین الافغانی نیز ایفا کند. سفر عمران خان صدر اعظم پاکستان به افغانستان در حالی صورت می‌گیرد که خشونت‌ها افزایش یافته و چندین انفجار و عملیات دهشت افکنانه در کابل و ولایت افغانستان صورت گرفته. به هر صورت برای بررسی بیشتر سفر نخست وزیر پاکستان به کابل و آینده روابط دو کشور همکارم محمد آصف شینواری گفتگوی انجام داده با محترم شفق استاد دانشگاه و نظر وی را پرسیدم.
محترم حکیم مشفق استاد پوانتون و آگاه مسائل سیاسی، شما هم در جریان هستین که رسانه های افغانستان و پاکستان خبرهای را پخش کرده که نخست وزیر پاکستان به روز پنجشنبه 19 نوامبر بنا به دعوت حکومت افغانستان به کابل سفر میکنه. شما سفر نخست وزیر پاکستان چگونه ارزیابی میکنید در شرایط فعلی افغانستان؟
شنواری صاحب، شما میفهمید که سفرهای حکمرانای دولت ها معمول است که وقتاً فوقتاً سفر میکنه با اهداف سیاسی، اهداف اقتصادی، اهداف نظامی. ما فکر میکنیم که عمران خان هم بنا به دعوت دکتر صاحب عبدالله رئیس مصالحه ملی افغانستان به کابل سفر میکند. ما امیدوار هستیم که امی سفر به افغانستان مفید تمام شوه و ما این سفر به پال نیک میگیریم. خدا بکنه که این سفر به نسبت سفرهای دیگر مفید تمام شوه و سفرهای حکمرانای پاکستان ثابت کردن که وقتی که اونا سفر میکنن از افغانستان دیدار میکنن، پس پاکستان میره در افغانستان جنگ تشدید مییابه. د ای دفعه که ډاکټر شه عبدالله سفر کرده بود به پاکستان و پس آمدن، شما میبینید که دا 14-15 ورځې افغانستان جنگی شدید جریان داره تا بهاري هستن. واقعه هلمند، واقعه قندار، واقعه زابل و همچنان در شمال افغانستان همی واقعات رخ داده. خدا بکنه که سفر صدر اعظم پاکستان به نسبت سفرهای دیگر تفاوت داشته باشه.
استاد، رسانه ها گفته که همراه با نخست وزیر پاکستان یک گروهی از تجاران و سرمایه گذاران پاکستانی نیز همراه هستند. به نظر شما هدف از سفر عمران خان
ملحوظات سیاسی است یا اقتصاد ورشکسته پاکستان نخست وزیری آن کشور را وادار کرده تا با افغانستان سفر بکنه، مناسبات خود با افغانستان درست کنه و همچنان از طریق افغانستان به آسیای میانه برای با پایست کردن تجارت و اقتصاد کشورش سفر کرده.
شما میفهمید که پاکستان تقریبا یک مملکت صناعتی و زراعتی هستند و به صناعت و زراعتش افغانستان یک بازار استهلاکی بود و هستند. متاسفانه در این اواخر که تعلقات افغانستان و پاکستان شدید شده و تجارت بین افغانستان و پاکستان به ضعف رسیده، شما ببینید که بسیار کم تجارت ما بین پاکستان و افغانستان از طریق تورخم صورت میگیره. پاکستان میخواهد که اقتصاد خود به پای ایستاد بکنه و تعلقات خود را به افغانستان و از رای افغانستان به هوادای آسیای میانه، تاجیکستان، ازبکستان و حتی به روسیه انتقال بده. ما فکر میکنیم که عمران خان در این سفر شاید تجارا و صنعتکارا و سیاسیون نظامی بخشای مختلف کتی خود داشته باشد و از این طریق میخواهد که اقتصاد خود به پای ایستاد بکنه.
استاد، پاکستان یکی از بازیگرای مهم قضیه افغانستان است که بدون شک از نقش پاکستان چشم پوشی صورت گرفته نمیتانه. سفر نخست وزیر پاکستان بالای روند مذاکرات بین افغانستان و طالبان در قطر که از دو ماه به این طرف هنوز در محور اساسیش داخل نشده تاثیر داره و همچنان نخست وزیر پاکستان در اظهارات اخیرش گفته که با آمدن رئیس جمهور جدید امریکا سیاست امریکا در قبال افغانستان تغییر نخواهد کرد و امریکا به هر صورتش اساکرش از افغانستان بیرون میکنه. اظهارات نخست وزیر پاکستان رو شما چگونه میبینید؟
پاکستان یکی از حامیان طالبان هستند. مثل روسیه، چین و هوادای دیگر هم حمایت طالبان را میکنند. مگر پاکستان یکی از مؤیدین مهم طالبان بودند. اگر عمران خان به کابل سفر بکند و همراهی حکومای افغانستان تعلقات خوب داشته باشد، ما فکر میکنیم که سر مذاکرات دوحه اثرات مثبت داشته و فکر میکنیم که مذاکرات نتیجه مثبت در نهایت مرتب شود.
به عنوان سوال اخیر، کشورهای همسایه افغانستان زمانی که حکومت افغانستان با یکی از همسایگانش روابط حسنه درست میکنه، همسایه دیگرش به اصطلاح ناراض میشه، با حکومت افغانستان چطور میتونه، چی باید بکنه که هم از امی مسائل نیابتی خود بکشه و هم روابط حسنه یکسان با همه کشورهای همسایه داشته باشه؟
شما میفهمید که افغانستان یک هیواد مستقل است و در تاریخ هم ثابت شده که افغانستان هیچ وقت زیر توغ استعمار نامده است و به حیث یک هیواد، یک مملکت مستقل همراه همسایه ها، همراه کشورهای منطقه و همراه کشورهای بین المللی روابط خود داشته باشد و این خلاف اصول دیپلماسی هستند که هیوادهای دیگر مثلا افغانستان کتی هندوستان تعلقات خوب جور میکنه، پاکستان شکایت داره و اگر با ایران جور میکنن سعودی شکایت دارن، اگر با روس جور میکنن امریکا شکایت دارن. همین تعلقات با کاملا خلاف اصول دیپلماتیک است. خو متاسفانه بگویم که در حکومت افغانستان ظرفیتی وجود ندارد که با همسایه های خود، با ممالک منطقه و با ممالک دنیا ای قناعت بتن که اگر ما دوست هند باشیم پاکستان دور نمیندازیم، اگر ما دوست پاکستان باشیم هندوستان دور نمیندازیم.
مثلا امریکا و روس سعودی عربستان این قناعت برش بتن. متاسفانه این ظرفیت در حکومت افغانستان تاباری جور نشده و نیدارن که یک اجماع داخلی به وجود بیاره در افغانستان، مخالفین سیاسی مخالفین نظامی خود قناعت بتن و در افغانستان یک زندگی مرفه و خوش بسازن.
خب گفتگویی بود با محترم مشفق استاد دانشگاه پیرامون سفر نخست وزیر پاکستان به افغانستان. در خدمتتون هستیم با ادامه این بخش خبری. همکارم عالمی از کابل در گزارشی نگاهی دارد به مهمترین مندرجات نشریات امروز کابل. دعوت میکنم بشنوید.
با نام و یاد خدا و تقدیم سلام و احترام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری، در این ساعت در خدمتتان هستم با ارائه گزارش بررسی گزیدگی مطبوعات چاپ کابل. دهان پرخون آزادی بیان عنوان سرمقاله روزنامه اطلاعات روز است که در آن چنین آمده است: هفته گذشته جامعه رسانه‌ای افغانستان دو عضو خود را در نتیجه دو رویداد مشابه انفجار ماین از دست داد. یما سیاوش خبرنگار و گرداننده پیشین تلویزیون طلوع نیوز و الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند قربانی حملات هدفمند شدند. الیاس دایی ششمین خبرنگاری است که در جریان سال جاری میلادی در کشور کشته می شود. این وضعیت نشان می دهد که افغانستان هنوز خطرناکترین جای برای خبرنگاران و رسانه هاست و نگرانی های زیادی در زمینه تامین امنیت جان خبرنگاران وجود دارد. اطلاعات روز می افزاید دهان آزادی بیان در افغانستان پرخون است. بر اساس آمارهای رسمی در حدود دو دهه گذشته 133 خبرنگار در کشور جانشان را از دست دادند و ده ها خبرنگار دیگر زخمی و صدها خبرنگار مورد خشونت قرار گرفتند. هدف قرار گرفتن دو فعال رسانه‌ای در یک هفته هشداری است برای بدتر شدن این وضعیت. به نظر می رسد به طور سیستماتیک خبرنگاران و رسانه ها در معرض تهدید بزرگتری برای خفه شدن آزادی بیان در کشور قرار می گیرند. نگرانی اصلی این است که اگر رسانه ها زیر فشار تروریسم حالت انفعالی به خودشان بگیرند، گروه های خشونت طلب و افرادگرا موفق شدند بزرگترین صد را از راه خود بردارند. بنابراین حکومت افغانستان، جامعه جهانی و نهادهای حامی رسانه ها نباید بگذارند صدای آزادی بیان در افغانستان خفه شود. و ترس روسیه در افغانستان از چیست؟ عنوان سرمقاله روزنامه راه مدنیت است که در آن چنین آمده است: روسیه تأمین تسلیحات به طالبان را رد کرده ولی داشتن روابط و همکاری را با طالبان میپذیرد. روزنامه مسکو تایمز در مقاله‌ای با عنوان قمار روسیه در افغانستان به قلم ارتمی کالینوسکی می‌نویسد که دو عامل عمده در نزدیک شدن طالبان و روسیه نقش دارد. نخست، پیدایش و گسترش داعش در افغانستان موجب نگرانی روسیه و آسیای مرکزی است، زیرا این گروه به طور فعال در کشورهای پس و شوروی عضوگیری می‌کند و مایل است در داخل روسیه حمله کند. برخلاف طالبان که جاه طلبی فراتر از افغانستان و پاکستان نشان نداده است. دوم، مسکو مدت هاست که به توانایی واشنگتن و متحدانش در از بین بردن طالبان به عنوان نیروی جنگی و پایه‌گذاری دولتی پایدار در کابل اعتماد خود را از دست داده است. با باور نویسنده تصمیم مسکو برای همکاری با طالبان نوعی بیمه برای آینده است، از این نظر که مقامات روسی فکر می‌کنند طالبان دیر یا زود بخشی از ائتلاف حاکم یا اربابان مستقیم کابل خواهد شد. اگر قرار است آینده چنین باشد، پس کرملین باید از اکنون با طالبان روابط خوبی ایجاد کند. راه مدنیت می‌افزاید نگرانی روسیه از اوضاع افغانستان چنان جدی است که این کشور سال گذشته برای اولین بار سیستم موشکی زمین به هوای S-300 را در پایگاه نظامی خود در تاجیکستان نزدیکی مرز با افغانستان مستقر کرد. روسیه اعلام کرده که این پایگاه سنگری در برابر تهدید گروه‌های تندرو اسلامگرا و قاچاق مواد مخدر است. همچنان گزینه استقرار سرباز در افغانستان روی میز پوتین نیز قرار گرفته است. روسیه بجز حفظ امنیت قلمرو خود در افغانستان منفعت دیگری ندارد. آن سوی دریای آمو برای روسیه مثل همیشه خط سرخ است. از این جهت روسیه و همچنان چین نگرانند که در پی تقابل با آمریکا روی موضوعات مختلف از سوی داعش، جنبش اسلامی ترکستان و جنبش اسلامی ازبکستان که خطر جدی برای کشورهای شمال و چین محسوب می شود، با تحریک آمریکا مورد آزار و اذیت قرار گیرند. و نگاهی می اندازیم به روزنامه 8 صبح که در سرمقاله تحت عنوان از خودگذری برای صلح باید دو جانبه باشد چنین نوشته است. پیچیدگی های گفتگوهای صلح در افغانستان از همان اول روشن بود. مسلم بود که صلح زمانی محقق می شود که طرف های گفتگو کننده با سعی صدر و از خودگذری در این روند حضور یابند. چیزی که مسلم است این است که طالبان تا اکنون هیچ گونه انعطافی در روند گفتگوهای صلح از خود نشان ندادند. آنها نه خشونت‌ها را کاهش دادند و نه پیشنهادهای هیئت مذاکره کننده را پذیرفتند. اگر گفتگوها با چنین روحیه‌ای از جانب طالبان دنبال شود، روشن است هیچ نتیجه مطلوبی در پی نداشته باشد. در پایان 8 صبح می‌افزاید: حالا که قرار است دور جدیدی از این گفتگوها با تغییراتی در رویکرد دولت جدید آمریکا در پیوند با روند صلح آغاز شود، ایجاب می‌کند که طالبان انعطاف بیشتری نشان دهند تا با از خودگذری هم موفقیت این روند را تضمین کنند و هم در پیشگاه مردم افغانستان حسن نیتشان را نشان دهند. از مواضع اخیر دولت مردان افغانستان معلوم می‌شود که روند امتیاز دادن‌های بی‌حساب و کتاب در مسیر گفتگوهای صلح با پایان رسیده است. اگر قرار است صلحی به میان بیاید، باید همه طرف‌ها برای رسیدن به آن حاضر به از خودگذری باشند، چرا که بدون انعطاف‌پذیری و در نظر داشت خواست دو طرف هیچ صلحی تا حال به میان نیامده است. شنوندگان عزیز، این بود گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل که تقدیم حضورتان شد. خدا نگهدار.
همانطور که در خبرها به سمعتان رسید، وزیر دفاع عراق به تهران سفر کرده و دیدار داشته با مقامات جمهوری اسلامی ایران. همکارمان زهرا حسن‌زاده گفتگوی انجام داده با محترم غفوری، کارشناس سیاسی پیرامون این سفر و اهداف آن. بنده از حضورتان مرخص میشم. به اتفاق همکارانم دعوت میکنم که این گفتگو را بشنوید.
سفر وزیر دفاع عراق به تهران، این مسئله چند محور قابل توجه هستش. بخشی از این مسئله که به حال دو کشور همواره در سالهای اخیر بر توسعه مناسبات تاکید داشتن، چه در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، امنیتی، میشه گفتش که این سفر ادامه مسیر دو کشور هستش برای ارتقای روابط و توسعه همکاری‌های همه جانبه که به حال به عنوان دو کشور همسایه با مرسی خودمی که در این روابط میشه یک روابط عادی و طبیعی بین دو همسایه هستش که تاکیداتی هم که دو کشور برای ارتقای روابط دارن، این مسئله بخشی از اون همگرایی‌های دو کشور هستش که پیش از این هم شاهد گسترش مناسبات در حوزه سیاسی و اقتصادی بودیم با سفر آقای الکاظمی نخست وزیر عراق به تهران و سفری که مقامات ایران به عراق داشتن. اما در حوزه به حال تخصصی این نشست، یعنی مسائل امنیتی و دفاعی، از چند محور مسائل قابل توجه است. بخشی از این مسائل هستش که بر اساس گزارش‌ها و نوع رفتارهایی که کشورهای غربی دارن انجام دادن، آمریکایی‌ها در عراق دارن انجام میدن، افزایش گروه های تروریستی و تشدید تحرکات تروریستی علیه امنیت عراق و منطقه از مسائلی هستش که ما در عراق شاهدش هستیم. با توجه به اینکه ایران و عراق در سالهای اخیر در مبارزه با تروریست همگرایی های بسیاری رو داشتن و هماهنگی بین دو کشور زمین ساز مقابله واحد با تروریست شده، میشه گفت بخشی از این سفر برگرفته از ادامه همکاری دو کشور برای مقابله با تروریست و با مقابله با طرح‌هایی هستش که به دنبال احیای تروریست هستند. بخش بعدی این سفر رو ممکن در عرصه تأمین نیازهای تسلیحاتی عراق بررسی بکنیم، با توجه اینکه آمریکایی‌ها به رغم وعده‌هایی که به عراق داده بودند مبنی بر تأمین تسلیحات و نیازهای امنیتی عراق، تا به امروز این اقدامات انجام نشده و عراق هم با توجه به شرایطی که در مبارزه با تروریسمی که داره و از طرف دیگه به حال تأکید عراقی ها بر خروج نیروهای آمریکایی از کشورشون، تقویت توان دفاعی عراق یکی از مؤلفه‌های مهم هستش. با توجه به اینکه از 27 بهمن هم تحریم های تسلیحاتی ایران بر اساس قطعنامه 2231 لغو شده و جمهوری اسلامی ایران این حق رو داره که بخواهد خریدار و فروشنده تسلیحات باشه با توجه ظرفیت هایی که جمهوری اسلامی ایران در عرصه صنایع دفاعی داره. میشه گفت یکی از اهداف و موارد مطرح شده در سفر وزیر دفاع عراق به تهران تأمین نیازهای تسلیحاتی است که جمهوری اسلامی ایران توان تأمین اون رو داره، چون که وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران هم در دیدار دیروزش بر این هم تاکید کرده که ایران آماده هست تا نیازهای تسلیحاتی عراق رو تأمین بکنه تا این کشور بتونه به صورت مستقل و آزاد اداره خودش رو داشته باشه. به هر حال مسائل امنیتی و نیازهای تسلیحاتی یکی از مؤلفه‌هایی هستش که زمینه ساز استقلال واقعی کشور باشه و این مسئله است که آمریکایی‌ها طی سال‌های گذشته اجازه اون رو به عراق ندادن تا بتونه با توسل به این رویکردها بتونه اون استقلال اصلی خودش رو داشته باشه و آمریکایی‌ها به این بهونه همچنان در عراق موندگار شدن. توافقات بین دو کشور برای تأمین نیازهای تسلیحاتی عراق میتونه مؤلفه‌ای باشه برای تحقق هرچه زودتر خاص ملت عراق و دولت مردان عراق برای خروج نیروهای آمریکایی از کشورش.
بله جناب غفوری، با توجه به نقش و جایگاه جمهوری اسلامی ایران در بحث مبارزه با تروریسم و همچنین بحث مبارزه با داعش در عراق و حمایت جمهوری اسلامی ایران از مقاومت مردم عراق، بفرمایید که این همکاری ها چه تأثیرات خواهد داشت بر تأمین امنیت بیشتر در عراق از یک سو و تأمین امنیت در منطقه از سوی دیگر؟
ما در تحولات منطقه دو رویکرد رو شاهد هستیم. یک رویکرد جمهوری اسلامی ایران و جبهه مقاومت هستش که بر اصل تحقق ثبات و امنیت سراسری در منطقه تاکید داره و حمایتی هم که جمهوری اسلامی ایران از کشورهای منطقه داشت، از افغانستان و پاکستان گرفته تا سوریه، عراق، لبنان، یمن، تمام و گرفته از همین دیدگاه است که ملت‌های منطقه باید در امنیت و ثبات تعیین کننده سرنوشت خودشون باشن و در این تحقق در راه تحقق این مسئله هم از هیچ حمایتی فروگذار نکرده، چه در حمایت و میشه گفت کمک به جریان‌های مقاومتی که در منطقه هستن و چه حضور مستقیم، حتی و خود نهادهای بین‌المللی هم به این مسئله اذعان دارن که جمهوری اسلامی ایران این کلید طلایی مبارزه با تروریسم در منطقه بوده و در این را شهدای بسیاری رو هم تقدیم کرده و تلاش کرده در کنار ملت‌های منطقه برای ثبات و امنیت منطقه تلاش می‌کنه. نمونه بارز اون رو ما در عراق و سوریه شاهد هستیم. رویکرد دومی که ما در منطقه داریم این رویکرد ائتلاف به اصطلاح مبارزه با داعش هستش که رفتار عملی اونها حمایت از جریان‌های تروریستی و حمایت از ادامه بحران در منطقه است که گزارش و اطلاعات کاملا منتشر شده نشون میده این هستش که آمریکایی‌ها و حامیان اونها از اصلی ترین حامیان گویاتونسی هستن و برای اونها یک منطقه امن رو ایجاد کردن و نمونه بارز رفتارهای اونها در حمایت از تروریست به شهادت رسوندن سردار سلیمانی ابو مهندس المهدی هستش که اینها خودش بیانگر ماهیت تروریستی اونها هستش. با توجه این مسئله میشه گفت همگرایی کشورهای منطقه و جمهوری اسلامی ایران به عنوان پیشگام مبارزه با تروریسم در مرحله اول میتونه زمینه ساز تحقق امنیت در درون این کشورها و در عرصه کلان در کل منطقه باشه که نمونه بارز اون رو ما در عراق شاهد بودیم، در سوریه شاهد هستیم. همیشه گفت این ادامه این روند توسعه همکاری‌های دو کشورهای منطقه و جمهوری اسلامی ایران در حوزه امنیتی و مبارزه با تروریسم میتونه ادامه دهنده این راه باشه. البته باید در نظر داشته هدف نهایی این همگرایی‌ها و برقراری امنیت در منطقه خروج نیروهای بیگانه از منطقه به ویژه آمریکایی‌ها باید باشه، چون شواهد نشون میده و تجربه نشون داره تا زمانی که نیروهای بیگانه و نیروهای آمریکایی در منطقه حضور دارن اجازه یک ثبات سراسری رو در منطقه نمیدن. بخاطر همین اصلی ترین محور برای ادامه همکاری‌ها باید تلاش واحد برای خروج نیروهای آمریکایی از منطقه باشه.
عزیزان شنونده، شما می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این امواج بشنوید. بخش صبحگاهی موج کوتاه 25 متر برابر با 12,035 کیلوهرتز و بخش نیمروزی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13,740 کیلوهرتز و 31 متر برابر با 9,495 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1,098 کیلوهرتز قابل شنیدن است. شما می توانید با ما در ارتباط باشید و پیشنهادها و نظرهای خود را با ما در میان بگذارید. شماره پیامک ما در ایران 3800-226 و شماره پیامک ما در افغانستان 0794-71-71-44 است. همچنین شما می توانید از سایت رادیو دری هم بازدید کنید و برنامه های ما را از این طریق هم بشنوید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. دعوت می کنیم در بخش نیمروزی تا ساعت 6:50 به وقت ایران، 7:50 به وقت افغانستان همراه ما باشید. امیدواریم آنچه تقدیم شما عزیزان می شود مورد رضایت و عنایت شما خوبان قرار گیرد. خب، در این ساعت از علاقمندان برنامه گلچین موسیقی دعوت می کنیم که با این برنامه همراه باشند.
سفر کردم
در زمین ما،
دنیا گذران و کار دنیا گذران،
شکه در بارشا هم من ز کابل می روم در گلستان.
گلچین موسیقی
خدایا امروز هم برای من بهترین ها را رقم بزن. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام به همه شما همراهان هر روز گلچین موسیقی. ۳۸۲۶ در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان را فراموش نکنید. از اینکه امروز هم با گلچین موسیقی ما را همراهی میکنید از همه شما تشکر میکنیم و آهنگی که در آغاز تقدیم میشه به همه شما آهنگی است با صدای احمد ظاهر.
امروز از تو بقهرم، ام شب با تو بجنگم، ام لبریز فغانم با فغان از دل تنگم،
اما روز دست تو بقرم اما شب با تو بجنگم اما لب ریز فقانم و فقان از دل تنگم